بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. از قدیم که معرفت فطری نسبت به خدای متعال را از دو آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم. یکی آیه 30 از سوره روم بود و از قدم آیه دیگری هست در سوره اعراف آیه 172. اون آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. ترجمه تحت لفظی این دعای شریفه اینه: هنگامی که خدا از فرزندان آدم، از پشتهایشان، نسل آنها را برگرفت و آنها را شاهد قرار داد بر خودشون، فرمود الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن چرا، آری، شهادت دادیم که تو پروردگار مایی. و این کار انجام گرفت که مبادا روز قیامت بگویید ما از چنین حقیقتی غافل بودیم، یا بگویید که پدران ما شرک ورزیدند و ما فرزندانی تابع آنها بودیم، آیا ما را به واسطه رفتار پدرانمان که رفتار باطلی بود تباه و هلاک میکنیم؟ این ترجمه تحت لفظی این دعایه. مضمون این دعایه اینه که خدای متعال همه فرزندان آدم را شاهد بر خودشون قرار داد که شهادت دادند پروردگار ما الله است و این را اعتراف کرد. این مکالمه و مواجهه، رویارویی با خدا و سخن گفتن با خدا که خدا به اونها گفت آیا من پروردگار شما نیستم، اونها هم پاسخ دادن آری، بهانه ای برای شرک ورزیدن آدمی زادگان باقی نگذاشت. نمی توانند بگویند ما از چنین مطلبی غافل بودیم، از چنین حقیقتی آگاه نبودیم، و نمی توانند بگویند ما دنبال رو پدرانمان بودیم، اونها شرک ورزیدند، ما هم ناآگاهانه از اونها پیروی کردیم، و در این صورت نباید مورد مؤاخذه و عقوبت قرار بگیریم. چنین بهانه‌هایی پذیرفته نیست به خاطر این که خدا با فرزندان آدم چنین رویارویی و سخنگویی و پاسخ شنیدن را داشته. این مفاد آیه است. این آیه از مشکل ترین آیات قرآن از نظر تفسیر، یعنی مفسرین در مقام توضیح جمله جمله این آیه و ارتباط این مطالب با هم دیگه و بیان لب معنای این آیه با هم دیگه اختلاف نظرهایی دارند. سوالهای زیادی پیرامون جمله جمله این دعایه مطرح. تا اونجا که بعضی گفتن ما از این آیه چیزی سر در نمیاریم، از آیات متشابه باید علمش را به اهلش واگذار کنیم. ولی انصافش این است که گوییم که در نکته های دقیقی از این آیات ابهام هایی وجود داره و حقا آیه هم از متشابهات هست، اما معنای آیات متشابه این نیست که هیچ چیز از اونها استفاده نمیشه یا به هیچ وجه رفع تشابه اونها نمیشه. با دقت در این دوتا آیه یک مطلب با کمال وضوح روشنه که آیه این را میخواد بگه. اگر اشکالی هست در کیفیت پذیرفتن این مطلبه، یعنی اشکال در واقع از ما نه از مفاد آیه. آیه به روشنی دلالت میکنه که خدا با فرد انسانها یک رویارویی داشت. به اونها گفته من خدای شما نیستم، گفتن چرا؟ توی خدایی. و این رویارویی با تک تک انسانها موجب این شده که عذری برای شرک نداشته باشند، نه بتونن بگن ما اساسا از این مطلب، از توحید، از یگانه پرستی غافل بودیم، و نه میتونن بگن که دنبال رویه از پدران موجب این شد که ما مشرک بشیم، گناهش گردن پدرانمان، ما دیگه مسئول نیستیم. هیچ کدام از این بهانه ها پذیرفته نمیشه. نه شما به این حقیقت توجه میباید داشته باشید و از غفلت از چنین حقیقتی معذور نیستید. دنبال روی از پدران هم عذری برای شما نیست. شما اونقدر خودتون شعور داشتید که بتونید حق را تشخیص بدید و صرف پیروی از پدران برای شما دلیل مقبولی نیست. مفاد آیه در این که چنین مطلبی رو میخواد افاده بفرماید شکی نیست. ابهام ها در اینه که ما خودمون همچی چیزی را سراغ نداریم که با خدا رویاروی شده باشیم، خدا به ما فرموده که من پروردگار شما نیستم، بگیم چرا؟ چون یه همچی چیزی را یاد نداریم، سراغ نداریم در خودمون، اینه که مشکلمونه مفاد این آیه رو بپذیریم. وگرنه در این که آیه چنین مطلبی را افاده میکنه جای شکی. بله سوالهایی هست، در چه عالمی، در چه شرایطی واقع شده، آیا دست جمعی بوده یا تک تک بودن و سوالاتی از این قدیم. اما در اصل مفاد این مثل این بیان جایز ابهامی وجود هست. آیا این مطلب پذیرفتنی است که هر انسانی با خدا مواجه شده و چنین مکالمه‌ای بین او و خدا تحقق یافته؟ به هر معنایی برای این مکالمه و مواجهه میشه تصور کرد. مقصود از ذکر این آیه در این مقام اینه که این مکالمه ای که در آیه اشاره شده بهش، این رویارویی عبارت هست حقیقتش از یک علم حضوری انسان نسبت به خدا. این یک سخنی غایبانه و از پشت پرده نیست. یک کسی یک صدایی از جایی بلند بشه که آیا فرقین من فلانی نیستم، شما برای این که بفرمایید چرا فلانی هستی، این ارزشی نداره. این باید جوری باشه که قابل خطا نباشه، قابل اشتباه نباشه، وگرنه عذر برای شما باقی میمونه. فرض بفرمایید اگر شیطان فریاد بزنه که آیا من خدای شما نیستم، به یک کسی خیال بده که این سخن خدا، بگه چرا؟ این قابل خطا هست. یعنی صرف این که یک صدایی به گوش ما میرسه که این دلیل نیست که گوینده کیه. موقعی این مکالمه قطع عذر میکنه و دیگه جای خطای در تطبیق باقی نمیذاره که شما طرف رو ببینید. بگه من مثلا پدر تو نیستم، من برادر تو نیستم، نگاهش رو میدونم چرا. اما صرف یک صدایی که غایبانه از پشت پرده به گوش کسی برسه، این قطع عوض نمی کنه. ممکنه فردا بگم یک کسی دیگه هم صدا زد، من عوضی گرفتم. پس اون چه مدعای آیه هست این است که یک مکالمه ای بین خدا و انسان تحقق یافته که عذری و برای خطایی در تدبیر باقی نگذاشت. هر جور عذری انسان در روز قیامت در پیشگاه الهی بیاره که من به این علت تو را نشناختم، تو را نپرستیدم، این عذر مقبول نیست. به خاطر این مکالمه و رویارویی که خدا با انسان داشته، این مدعای آیه این. پس آیه مدعی که انسان، هر انسان یک رویارویی با خدا داره که بر اساس اون رویارویی میشه گفت خدا داره میگه آیا من پروردگار تو نیستم؟ و میگه چرا. این بدون شهود و ادراک حضوری قطع عذر نمیشه. باید با خود خدا آشنا باشه، ببینه که اون پروردگار. یک نوع معرفتی باید پیدا کنه که خطایی در تطبیق نباشه. مؤید این استظهار روایاتی که در زیر این آیه شریفه از ائمه اصحاب سلام الله علیه اجمعین نقل شده. روایات متعدد و مضامین همه مشابه هم، از نظر سند هم روایات معتبری از طبق این مضمون ها داریم که در کتاب‌های روایتی و در تفسیرهای روایتی نقل شده، از جمله در اصول کافی، تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلی و کتاب‌های روایتی دیگه. مضمون این روایات اینه که راوی از امام، از امام باقر و امام صادق، غالب این روایات از این دو بزرگان است. سوال میکنه که آیا این مکالمه حضوری بود؟ تعبیرش اینه معاینتن کانه هانا. معاینه ایان یعنی همون مواجهه حضوری که میگیم عیانن دیدن. معاینه و ایان هر دو مصدر آینه یا آینه و معاینتن، یعنی چیزی را عیناً بررسی کردن، ناظر بودن، شاهد بودن. وقتی میگیم دکترم معاینه کرد، یعنی به صرف این که دیگران بهش اطلاع دادن و گزارشاتی دادن اکتفا نکرد، خودش اومد عیناً دید مریض را. راوی سوال میکنه که معاینتن کانه هادا؟ قال نه، یعنی اینها عیاناً خدا را دیدند و خدا بهشون هم چیزی رو فرمود. بله. و بقیت المعرفه و نسل موقف، اون موقفی که چنین رویارویی حاصل شد فراموش کردن، اما اثر اون رویارویی و معرفت در عمق دل انسان باقی مونده. حالا بحث در کیفیت این معاینه و آرمی که درش واقع شده و اون موقعی که ذکر شده و اینها، اون جزئیاتی که به اصل بحث ما ارتباطی نداره و ابهام‌هایی هم درش هست، ولی همینطور که عرض کردم در اصل این مطلب هیچ ابهامی نیست که مدعای آیه این. ما این را قابل تصدیق می‌دونیم بر همون علم حضوری که مورد ادعاست، یعنی معتقدیم و همینطور طبق شواهدی که عرض کردم قرآن می‌خواد بفرماید یک شهودی انسان نسبت به خدا داشته، نه تنها یک صدایی شنیده که گفت الست و برم بکن. یک مکالمه حضوری بوده و یک علم شهودی. البته توجه دارید که ما وقتی دیدن و شهود و اینها میگیم به هیچ وجه به معنای دیدن با چشم و امور حسی نیست. اون همون گونه است که من میگم خودم را، همون من گوینده و اندیشنده و درک کننده را میبینم، یعنی میابم. بلا روح که همون موجود اندیشنده هست قابل دیدن با چشم این. منظور از این دیدن همون شهود قلبی، ادراک حضوری که تعبیرات مختلفی درش دربارش به کار میده. از سلخ ادراکی با چشم و با حواس نیست، که درک باطنی، درونی، روانی. در ذیل روایاتی که در این باب وارد شده یک نکته بسیار دقیقی ذکر شده که دوست دارم اون را برزه شما برادران و خواهران برسونه. حضرت می فرماید که لولا ذالک لم یدر احد من خالقه و رازقه، یعنی اگر این جریان واقع نمی شد، این جریان معاینه و مکالمه حضوری با خدا اگر نبود، هیچ کس نمی داند که کی آفریننده او و کی روزی دهنده او. اگر انسان علم شهودی نداشته باشه به یک حقیقتی، میتونه بفهمد که یک کسی هست که کار خاصی را انجام میده. برای تقریب به ذهن عرض میکنم، اگه شما سازنده یک ساختمانی را، صنعتگری را، بنایی را ندیدید که دستن بر کار ساختن و صنعتگری، میتونید بفهمید که یک سازنده ای این مصنوع را ساخته. از صفات مصنوع میتونید پی به صفات صانع هم ببرید. هر قدر دقت و مهارت در اون ساخت مصنوع بیشتر به خرج رفته باشه، دلالت بر هنرمندی و کارایی و مهارت صانع میکنه. تا این حد هم شما میتونید از اثر پی به مؤثر بذارید. اما بالاخره شخص اون سازنده را با این استدلالات نمیتونید بشن. میتونید بگید سازنده ماهری بوده، خیلی با سلیقه بوده، اما حالا کیه؟ با این استدلالات اون را نمیتونید بشن. میتونید بشناسید که سازنده ماهری دارد، اما از آثار این شخص او را درک نمی کنید. استدلالات عقلی میتونه به ما بگه که جهان آفریننده حکیمی داره، آفریننده توانایی داره، آفریننده شکست ناپذیری داره. اما اینا یه مفاهیم کلی. کسی هست که آفریننده هست، توانا هست، دانا هست، حکیم هست. اما کیه؟ کو؟ این را استدلال عقلی به ما نیست. اگر نبود اون رابطه درونی و قلبی بین ما و خدا، خود خدا را ما نمی‌شناختیم. می‌دانستیم که عالم خالقی دارد، اما خالقش کی هست نمی‌دونیم. شناختن شخص خالق و رازق اون وقتی میسر است که یک نه شهودی نسبت به او حاصل شده باشد، و الا یه معرفت کلی خواهد. منظورم از دقتی که در این تعبیر به کار رفته در این جمله هست. فرق است بین این که بگیم لولا ذلک لم یعرف بحث به تعبیرات مختلفی که در روایات هست احدون ان لهو خالقن، یا گفته بشه که لم یعلم من خالقه. در زبان خودمون میگیم اگر چنین چیزی نبود هیچ کس نمیدانست که جهان خالقی دارد. یه وقت اینجور گفته میشه، یه وقت گفته میشه اگر این نبود هیچ کس نمیدانست کی خالق جهان. تعبیری که در همه روایات اینه، نمیگه اگر چنین مکالمه و مواجهه این نبود هیچ کس نمیدانست که عالم خالقی دارد. نه، اگر اینم نبود عقل انسان میفهمید که جهان خالقی دارد، حتی صفاتش هم را میتونید عقل بفهمید، اما شخصش را نمیدونید کی. این جریان موجب این شده که یک رابطه بین دل و خود خدا برقراری که وقتی توجه به اون عمق دل بشه خود خدا را می‌یابد، نه اینکه یک کسی هست که آفریننده است. اگر خدا توفیق بده حال توجه کاملی در دعا و مناجات پیدا بشه و آدم توجهش از همه چیز قطع بشه، تمرکز کامل پیدا کنه در توجه به خدا، یک حالی پیدا میشه که خود خدا را میبینه. اینجور نیست که از پشت پرده کنه او داره میگه ای کسی که فوق آسمان ها و زمین هستی و جهان را تدبیر میکنی، نه، پیش روشه که انهو سخنش را میشنوه. در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید الا ان للذکر اهلا، در ذیل آیه شریفه ای که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، میفرماید یاد خدا اهلی دارد که اونها یاد خدا را به جای لذایز زندگی برگزیدند. اوصافی امیرالمومنین سلام الله علیه برای اهل ذکر، کسانی که زندگیشون را با یاد خدا میگذرونند، با یاد او میزیند. اوصافی ذکر میفرماید، از جمله میگه ناجاهم فی سرهم، خدا در باطن و درونشون با اونها مناجات میکند، رازگویی میکند. منظورم این تعبیره، به جای اینکه بنده با خدا مناجات کنه، علی علیه السلام میفرماید خدا با اونها رازگویی میکند. کسانی هستند که مخفیانه سخن راز خدا را میشنند. چنین چیزهایی برای انسان هست. انسان اونقدر عظمت داره که به چنین مقامهایی میتونه برسه. نه تنها انبیا و اولیاء معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اون کسانی هم که پیرو راستین پیغمبران و پیشوایان معصوم باشن میتونن به چنین چیزهایی برن. اونها اومدن تا دست دیگران رو بگیرند و برسونند، بکشونند به طرف خودشون، نزدیک کنند به اون مقامی که خودشون رسیدند. حاصل عرای زمین است که این آیه دلالت میکنه برای این که انسان یک نوع علم حضوری نسبت به خدا داشته که او را با خود خدا آشنا کرده. این عیناً مثل این است که شما یک، یعنی بلا تشبیه برای تقریب به ذهن از میکنه، شما یه وقت یک بنای ماهری را در حال ساختمان دیده بودید و دقتش در کار را مشاهده کرده بودید، هنرش را عیاناً دیده بودید، این شناخته بودید که این بناست که این جور ساختمان می‌سازه. یه جای دیگری وقتی شما یه ساختمانی می‌بینید که عیناً همون علائم را داره، به یاد اون بنا میفتید، میگید همون کسی که من اونجا دیدمش همین است که این بنا را ساخته، نام شاهدش، دست و پنجهش نشون میده. وقتی انسان یک آشنایی با خدا داشته باشه و شخص خدا را بشناسه، وقتی آثار حکمت شدید، اون وقت دلش متوجه میشه به همون کسی که او را دیده و باش آشنا بوده. اون وقت دل میتونه متوجه بشه به یک عبادت واقعی انجام بده، نه عبادت غایبانه که در اون روایت بود که روز گذشته عرض کردم ان صفت الغایبه قبل عینه، دنبالش یادم رفت. حاضر را می شناسد خودش را اول می شناسه و اوصافه شده. اما وقتی یک موجود غایب را می خواد آدم بشناسه، اول اوصاف را می شناسه. حالا آیا یه وقت حاضر بشه به شخصش را بشناسه یا نه؟ این آیه می خواد بگه یک آشنایی با شخص خدا در دلهای همه انسان ها وجود داره که وقتی آثارش را می بینن اون معرفت زنده می شه. اون معرفت کتلی نیست، اون یک شناخت فطری، آشنایی فطری، ولی مورد توجه ما نیست. هر وقت بهش توجه پیدا کنیم اون آشنایی به خاطر میاد و زنده میشه. در اون روایت گفت اگر چنین صحنه ای نبود کسی نمی دانست که کی خالق اوست. یعنی ممکن بود بداند خالقی دارد، اما کیه نمی تونست چون ندیده بود شخصی شد.